بسم الله الرحمن الرحیم.
رفتیم تو یک شهری، یه جایی. اونجا مریض شدیم. کتک خوردیم. 6 تا گرفتاری برای ما به وجود آمد. مشکلات بیرونی، درونی اینها. بعد از اون دیگه تا آخر عمر اسم اون شهر که میاد حالت تنفر و انصراف در ما بروز میکنه و یادآوری میشه. هرچه ناملایمات و مشکلات بیشتر باشد، این نفرت بیشتر میشه. حالا یه شهری رفتید، خاطرات خوش از اونجا دارید. اسمش که میاد لب از لب میشکفه و یه گشایشی در ابتهاجی در ما ایجاد میشه. میخوایم بریم اونجا، میخوایم اینجا اونجا نباشیم و نریم و نمونیم و بریم اونجا. و اگر نتونم برم اونجا، علاقش هست دست کم ذهنم رو، حواسم و دلم رو متوجه اونجا میکنم. امام میگه همین رو در این اشل کوچک محسوس برای همه بیاریم در حوزه جهانبینیمون، ببینیم یه نگاهی بکنیم به دنیا، یه نگاهی بکنیم به آخرت و ابدیت، دل ببندیم به اینجا. منشأ همه خطاها و خیانتهاییست که میکنیم، نه اینکه این دنیا خودش، این عالم طبیعت منشأ فساد باشد. نه، میفرماد حب الدنیا، اصل کل خطیه، همه خطاهای ما منشأش عشق به دنیاست، نه خود این عالم طبیعت. اصلاحاتی که به ما گفتن برای اینکه توجه پیدا کنیم به حق و به ابدیت و به دار کرامت، برای اینکه بی علاقه بشیم به اینجا و علاقمند بشیم به اونجا و به اینجا اعتماد نکنیم. وقتی که فهمیدیم اینجا سرزمین بلیات و بلایاست، دار آلام و اسقام است، عالم طبیعت آغشته و گره خورده با رنج و گرفتاری و غم، امواج فتنه ها و مهنت ها، فقر، مرگ، بیماری، ضعف، تهدیدهای بیرونی و مشکلات و مشکلات و مشکلات. اینا رو توجه بکنیم، دلبستگیمون به اینجا کم میشه، به اینجا اعتماد نمی کنیم، خراب است، اینجا رو هدفگیری نمی کنیم. سفر جسمانی که نمیتونیم بکنیم از اینجا تا مرگ، لااقل سفر روحانی فعلا دلمون رو بفرستیم به اون عالم تا بعد خودمونم بریم. بنابراین اینکه مشکلاتی که در زندگی برای ما پیش میاد به خاطر اینه که خداوند مثل که توجه نداره، ما رو رها کرده به حال خودمون و رفته خوابیده، رفته استراحت، تعطیلات، خداوند میفهمد نه چرت میگیره نه میخوابه، مراقب باشید، نگران نباشید، خداوند نخوابیده، خداوند چرت نمیزنه. لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا بیداره، همه چی تحت کنترل اوست، عنایتش و الطافش به همه شما هست، ولی اونایی که متقابلا اقدام میکنن برای رشد و نجات خودشون و دیگران مشمول لطف بیشتر و اخص خداوندن. هر که را بیشتر دوست داره بیشتر متوجه میکنه که اینجا جای موندن نیست، اصلا اینجا خونه شما نیست، اینجا نقطه آخر نیست، آخر خط نیست. و حتی مشکلات و گرفتاری ها و سختی ها، امواج فتنه هایی که براش پیش میاره و پیش میاد، برای اینی که این به خواب نره، نخوابه، این قفلت نکنه. ببینید توی سرمای یخبندان گیر میفتی، دیدید که طرف خوابش میبره، میزنن تو گوشش، صداش میزنن، ظاهرا دارن اذیتش میکنن که نخواب، چون میدونن این اگه بخوابه دیگه بیدار نمیشه، تمام. یا توی دریا داری شنا میکنی، یه لحظه وسطاش چرتت بگیره بخوابی، غرق میشی. اون کسی که دوستت داره ممکنه یکی هم بزنه پس کلت، دردت هم بگیره، ولی لازمه برای که خوابت نبره. این مشکلاتی که تو دنیا پیش میاد برای ما، همه باید اینو اینطوری بفهمیم و تفسیر کنیم. خداوند میخواد روح ما از به این دنیا انس نگیره، چون از اینجا جدا میشیم، اینجا جای ما نیست. وقتی به چیزی انس گرفتی که او به تو انس نمیگیره، تو دنیا رو رها نکنی، دنیا تو رو رها میکنه. اینجوری نیست که ما اگه به دنیا چسبیدیم دنیا هم به ما میچسبه. دنیا یه تماسی با ما داره، یه چیزی میده، دوتا لگدم میزنه، بعدم ما رو رها میکنه. ما تو این دنیا نمیمونیم به هیچ وجه، هیچ کس نمیمونه. لذا میگن انس نباید بگیرید به اینجا، اینجا جبهه، اینجا کوهی است که باید او رو بنوردید. شما باید کوه نوردی کنید برید بالا. این دریای دریاچه است که باید ازش عبور کنید، نباید غافل بشید. اینجا جای خوشگذرانی نیست، خوش بگذرانید، اما هدف خوشگذرانی به ما میگن نیست. ولذا فرمودن هر چه ایمانتون و آگاهیتون نسبت به عالم آخرت و ابدیت بیشتر بشه، چهره روح و نفس ما و شما به اون سمت قرار میگیره. لذا میبینیم مشکلات هم نعمته. مشکلاتی که پیش میاد برای ما برای این نیست که خدا به ما ظلم کرده، عادل نیست، یا یادش رفته، یا قدرت نداره، یا اصلا خدایی وجود نداره. نه، همه اینا باید درست دیده بشه. امام میگه به مسائل درست نگاه کنید بر اساس قرآن و سنت، که اگر تحمل مشکلات دنیا فقط هم یک فلسفه داشت و اون همین بود که ما به اینجا انس نگیریم، همین کافی بود، همین منطقی و موجه بود. و علاوه که فواید دیگری هم داره این مشکلات، این مشکلات انسان رو قوی تر میکنه، آگاه تر میکنه، انسان تر میکنه اگر درست باش مواجه بشید. امام باقر علیه السلام فرمودن که ان الله تعالی لا يتعاهد المؤمن بالبلاء. خداوند یک مثل که پیمان دو طرفه‌ای داره با مؤمن که مدام براش موانعی ایجاد کنه و او رو به آزمون‌هایی بیازماید. چطوری داره وقتی مربی یه ورزشکاری رو آماده میکنه برای مثلا المپیک، تو اون آزمایش‌ها تمرین‌ها چقدر اذیتش میکنه. باید رژیم غذایی تو بگیری، صبح زود باید بلند شی، خوابت کم بشه، خوراکت کم باشه، نمیدونم هر جایی نری، هر کاری نکنی، باید 10 ساعت در روز این ورزش سخت را انجام بدی، فشار میاد، باید رژیم بگیری و چه و چه. اینا برای چیه؟ مشکلات برای ما پیش میاد از همین قبیله، برای که او قوی بشه و او بتونه تو المپیک نهایی مدال بگیره و قهرمان بشه. امام در چهل حدیث با استناد به قرآن و حدیث توضیح میده به مشکلات و گرفتاری های دنیا مؤمنانه نگاه کنید، نه کافرانه، نه مشرکانه و نه شکاکانه، مؤمنانه نگاه کنید. امام باقر علیه السلام میفرماید خدا اصلا یک قرارداد متقابلی داره با مؤمن که بلا و آزمون ها و موانعی بر سر راه تو باید از اینا عبور کنی تا قوی شی. عبور از موانع موقع تمرین. اصلا ورزش در عربی بهش میگن ریاضت. ریاضت یعنی ورزش. حالا ما توی فارسی به این سخت گرفتن بر خود و اینا میگیم ریاضت، و در واقع ریاضت و این سختگیری شبیه همون ورزشه. این مشکلات برای ورزش روحانی و قلبی است. فرمودن کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه. چجوری کسی که مسافرت داره وقتی میاد خونه محبت خودش رو به اعضای خانواده با هدیه با سوغاتی نشون میده. خداوند محبت خودش رو به مؤمن از طریق همین بلاها نشون میده. خداوند از مؤمن تفقد میکنه، داره بهش لطف میکنه وقتی بلا برای تو پیش میاره، و پرهیز میدهد دائم او را از دنیا. نمیخواد به دنیا به اینجا انس بگیری، وابسته بشیم به اینجا. همونطور که طبیب مریضش رو پرهیز میده از بعضی چیزایی که شیرین و خوشمزه است ولی به ضرر اوست، وقتی طبیب میگه این کارو نکن، میخواد ما رو اصلاح کنه و از اون مرض و بیماری فاصله بده. این مشکلاتی هم که پیش میاد برای مؤمن مثل نسخه، مثل آمپول کمی دردناک و سوزناک طبیب برای مریضه و لازمه، و روایات دیگه در این باب زیاده. بنابراین محبت خداوند به مؤمنین، فکر نکنید گزاف بی جهت اتفاقی، همه چیز فقط توضیح مادی داره. نه، خود ماده توضیح مادی نداره، خود ماده توضیح معنوی داره. درسته که هرچه در طبیعت اتفاق میفته طبیعی است، اما امور ماوراء طبیعی هم در طبیعت تجلی میکنه، به علاوه که اصلا خود طبیعت کلش غیر طبیعی است، یعنی متکی به ماوراء طبیعته. خود طبیعت برای چی طبیعته؟ اصلا برای چی هست؟ طبیعت تکیه داده به ماوراء خودش، به منبع غیر مادی. ماده نمیتونه رو پای خودش ذاتاً بایستد و وجود داشته باشد، چه رسد که ابدی و ازلی باشد. حدوثش نه تنها حدوث زمانی، حدوث ذاتی عالم ماده مستند و متکی است به ذات باقی و امر باقی که مادی نمیتونه باشه و امر فرامادی است. خب میگه وقت کافرانه نگاه میکنید به این مسائل، میگید اصلا حساب کتابی تو عالم نیست، یا عدالتی نیست، رحمتی نیست، اصلا خدایی نیست، معنیش چیه، حکمتش چیست، معنی نداره اینا. ولی مؤمنانه نگاه کنید، با جانبینی توحیدی وقتی نگاه کنید، اینا همه معناداره، بلکه همین مشکلات هم لطفه، لطف است که هر گامی که مؤمن به سمت خدا برمیداره، توجه و محبت خدا به او بیشتر میشود. یک گام به خدا نزدیک بشیم، 100 گام خدا به ما نزدیک میشود. اینا رو امام در همون مقدمه 40 حدیث میگه که شما به مراتب ایمان که کمک میکنه به اسباب توفیق هر چه بیشتر اخلاصت و عملت بیشتر باشه توفیقات الهی بیشتر میشه، راه‌های بیشتری خدا جلو پات میگذاره، الهامات بیشتری بهت میشه، قدرت بیشتری بهت داده میشه، قدرت‌های دیگری که تو اونا رو بی‌طرف می‌دیدی یا اصلا نمی‌دیدی مادی و معنوی یه مرتبه به کمکت میاد. حتی گاهی کسانی که دشمنتن بهت کمک میکنن ندانسته و نخواسته، درست مثل کسی که یه چراغی دستش میگیره تو راه تاریکی حرکت میکنه. چراغی که بهت میدن بیابان 10 کیلومتر تاریکیه، ولی این چراغ فقط 2 متر روشن میکنه. بعد میگه آقا من مسیرم 10 کیلومتره، یه چراغ دادی که فقط 2 متر رو من میبینم. جواب اینه که تا این 2 متر این 2 قدم رو برنداری بقیهش 2 قدم بعد برات روشن نخواهد شد. این 2 قدم رو باید برداری، عمل کنی. وقتی به اونایی که میدونی عمل کردی، بعد چیزایی که نمیدونی بهت نشون میدن. هر گامی که به سمت آخرت برداریم، به سمت خداوند برداریم، این راه روشنتر میشه، عنایات خدا بیشتر میشه. خداوند با اسبابی رو پیش پای ما میگذاره که توجه ما به او و به عالم قرب بیشتر بشه و تنفر ما از عالم بعد و از دلبستگی های اینجا تنفرمون بیشتر بشه. یعنی عنایات خداوند ازلی است به انبیا و اولیا، برای که علم خدا به اونها و به همه چیز و همه کس ازلی است و به اینکه میدونه اینها در زمانی که به عالم طبیعت بیان و مکلف بشوند عمل به تکلیف میکنند، لذا خداوند عنایت ازلی از ازل به اینها علم و عنایت دارد، بنابراین این توفیقات به اینها داده میشه. مثال میزنن، شما ببین دو تا شاگرد داره یک معلم، یا دو تا بچه داری، از همون حال طفولیت میدونی که نشون میده و تو میدونی که یکی از اینا مدام شیطنت خیلی اذیت میکنه، یکی نه خیلی آرامه، یکی مدام شما رو عصبانی میکنه، یکی خوشحال. شما از همون اول با اینکه حقوق هر دوشون رو رعایت میکنی، ولی لطفت و توجهت عنایتت به اون یکی بیشتره، حب او در قلبت بیشتره، ولو نگی اونو بیشتر دوست داری به خاطر رفتار او، و چون تو میدونی این اینطوره و خداوند مؤمن و فاسق رو میشناسه، لذا توجه خدا به همه ما در همه ابعاد یکسان نیست. یه توجه عام یکسان برای همه هست، اما یه توجهات خاصی است که به بعضی ها فقط میرسه، نه به همه. خب همین مشکلات برای کافر عذاب میشه، او رو ساقطش میکنه. برای همین مشکل و بلکه بیش از او برای مؤمن باعث رشدش میشه، باعث خالص شدنش، توحیدی تر شدنش، قوی تر شدنش میشه. لذا اینکه بعضی میگن آقا شما مشکلات رو نمیدونم زلزله و چی و بیماری و گرفتاری ها و فقر و فلان اینا رو، راجع به بعضی ها میگید هر که مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند، هر که رو خدا بیشتر دوست داره مشکلات رو برش بیشتر میکنه. بعد میگید این مشکلات، این گرفتاری ها باعث رشد او و پاداش او و ارتقاء مقام او پیش خدا و در بهشت میشود. ولو تب کنه مؤمن، ولو خار به پای مؤمن بره، با منشأ پاداش و اجر. از این طرف یک کسای دیگه که مثلا کافر، طرف مؤمن نیست، فاسد، چه همین مشکلات براش پیش میاد، میگید که اینا عذاب الهی است، اینا مجازاته، اینا نتیجه کاراته و از این قبیل، بالاخره اینا عذاب است یا رحمت است؟ جواب اینه که هر دوشه، برای تو عذابه، برای این رحمته. او از این پلکان چون موحد توحیدی نگاه میکنه و عمل میکنه، او از این پلکان میره بالا، تو از همین پلکان مشکلات میری پایین. حالا مشکلات نه، امکانات میاد، ثروت، قدرت، شهرت، چه و چه، ریاست و اینا میاد. او از همین امکانات برای او میشه رحمت، چون از اینا در جهت حق استفاده میکنه. همینا برای من و تو میشه نقمت و عذاب، چون ما از همینا علیه خودمون و دیگران استفاده میکنیم. ببینید این نه معنیش نسبی کردن همه چیز است به معنای خاص نسبیت، نه به معنای قراردادی کردنشه، نه به معنای دوگانه قضاوت کردنه. کاملا منطقی است و منطق داره و منطقش هم اتفاقا واحده، یک پارچه است. من از این ابزار چه استفاده میکنم؟ من با این مشکلات یا با این نعمت ها و امکانات چگونه مواجه میشم؟ اگر مؤمنانه مواجه بشم اینا رحمت میشه برای من در دنیا و آخرت، کافرانه مواجه بشم و ظالمانه اینا میشه منشأ عذاب، همینا باعث سقوط میشود. بنابراین بله به این معنا نسبی هست که این اتفاق خاص نسبت به این شخص، یعنی نسبت به این نوع نگاه و این طرز سلوک و این سبک زندگی این اثر رو داره برای این اثر داره برای تو این اثر رو. چنان که یک ماده غذایی برای آدم سالم یه اثر داره، برای آدم بیمار همون یه اثر بد داره. این برای این ویتامینه، برای تو بیماری و گرفتاری و رنجه. همینطوره طبیعت انسان اینه. بنابراین اینم یکی دیگه از نکاته که آقا این مشکلات چیه و چرا این همه مشکلات ما داریم اینجا. و مخصوصا آدمای صالح، انبیا، اولیا مشکلاتشون بیشتر از بقیه هم بوده، برای که ابتلاء اون بندگان خاص خدا در این، برای که اونا تو همین ابتلاءات و گرفتاری ها اتفاقا بیشتر به یاد حق میفتن. انسانهای صالح بیشتر تضرع و مناجات با در محضر خداوند میکنن، بیشتر با خدا، با فکر او، با ذکر او مأنوس میشن، رشد میکنن، به نفعشونه. طبیعت ما آدم ها اینطوره که وقتی که مشکلات برامون پیش میاد به هر چی که احتمال بدیم نجاتمون بده چنگ میزنیم و متشبث میشیم. ولی وقتی که مشکلات تمام میشه، سالمیم، راحتیم، نه بیماریم، نه گرفتاری داریم، یه چی به رفاهی میرسیم، کلن غفلت پیدا میکنیم، غفلت پیدا میکنیم از همونی که بهش متشبث شدیم تا باز دوباره گرفتار بشیم. اما خواص، انسانهای خاص و تربیت شده و متوجه که غافل نیستن، میدونن تو این عالم فقط یک دستگیر است، یک رکن حقه که میشه او رو گرفت. جزو دستگیره واقعی وجود نداره، سراغ ندارن. لذا اینا مدام باید به اون متوجه بشن، انقطاع پیدا کنن از بقیه اشیا و اشخاص و همه چیز به سوی خداوند و اون مقام قدسی خدا. و این مشکلات رو اینا هم کمک میکنه که اون توجهشون بیشتر بشه و رشدشون بیشتر بشه. و وقتی خداوند میبینه اینا این طورن، عنایت خدا، توجه خدا به اینها بیشتر میشه و این باعث میشه انقطاع الالله، انقطاع من الدنیا، پشت کردن به دنیا و رو کردن به خداوند بیشتر میشه، رشد بیشتر، نور و رحمت بیشتر میشه. لذا همین مشکلات برای این اشخاص با این جهان بینی و رفتار رحمته، لطف خداست، لطف خاص خداست. امام وقتی که خودش هم عمل میکرد به اینا، وقتی که مصطفی از دنیا رفت این ادا در نیاورد، واقعا گفت این از الطاف خفیه الهی بود، این یک لطف خدا بود. من یک مشکل، یک ناکامی، یک شکست، یک کم توجهی از طرف خدا، غضب خدا و اینا اصلا تلقی، این یک لطف خاص خداوند بود که این باید میرفت. ممکنه من به همه ابعادش ما الانم آگاهی و وقوف نداشته باشیم. این فوق العاده نگاه زیبایی است و جالبه، منطقی هم هست. انبیا و اهل بیت و اولیاء خاص خدا قلبشون محکمتر از اینه که علاقه به اینجا پیدا بکنند یا به خاطر مشکلات این توجه در اونها بیشتر بشه. میدونن که اینجا مقدمه است، حقیقت عالم این نیست. اونا فقر رو بر ثروت، گرفتاری رو بر راحتی و آسایش و مشکلات رو بر خوابیدن ترجیح میدن، نگاه دیگری دارن، تفسیر دیگری. و بلکه وقتی که امکانات دنیا رو به اینها عرضه میکردن در دسترسشون هم بود، پس میزدن. روایاتی داریم با این مضمون که مثلا جناب جبرائیل کلید خزائن ارض، یعنی قدرت تصرف در تمام امکانات مادی و همه منابع زمین رو به پیامبر اکرم عرضه کرد و گفت بدون اینکه از مقامات اخروی و معنوی شما کم بشود، خداوند این ولایت تکوینی و اختیار شما عنایت کرده است. پیامبر اکرم در محضر خداوند شرم کرد و نپذیرفت و فقر رو انتخاب کرد. الفقر رو فخری، فقر افتخار من است. میخوام یک زندگی سخت داشته باشم، نمیخوام راحتی رو. امام صادق علیه السلام به بعضی مؤمنینی که میگفتن چرا اینقدر مشکلات و فلان، فرمودن که ان الکافر لا يهون على الله حتى لو سأله الدنيا بما فيها اعطاه ذلك. از خاری و بیمقداری این دنیا همینقدر بدان که این دنیا در منظر خداوند چه چیز بی ارزشی، که اگر کافر همه دنیا رو یک جا بخواهد دادنی و پذیرفتنی بود، کلش مال شما. این عالم، عالم ماده که خلق شد، خداوند به این عالم دیگه نظر لطف نکرد، یعنی ظرفیت لطف الهی بیش از این عالم نداره. دقت میکنه، عالم به شدت محدود و ناقص و فقط یه مسیری است برای که ازش عبور کنه. اینجا رو اصلا نمیشه و نباید هدف گرفت، اینجا وسیله است. البته توجه هم داریم که این فرق میکنه با اون قضایایی که دنیا از آخرت جداست. دنیا رو اصلا نظم دنیا، برنامه ریزی، اقتصاد، خانواده، حکومت، علم، تمدن، نمیدونم استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، اینا رو نه، اینا اخروی، اینا همه و همون دنیا مزرعه آخرته. اینا همه لازم است و اصلا جزء شریعت الهی است برای که دنیا را هرچه بیشتر مزرعه ای کنه که بشه محصولات اخروی ازش برداشت، کشت و برداشت، چون دنیا مزرعه آخرته. بهداشت، مسکن، ازدواج، تفریح سالم، اللذة ساعتا لذت و روایت لذت مشروع و درست، اینا همه هست، اینا دنیا نیست. کسی به امام گفت آقا من شب و روز دارم کار میکنم، بالاخره یه خونه زندگی امکاناتی برای خودم خانواده‌ام اینا تا میفهمودن، اینا دنیا نیست، اینا آخرت، اینا جز آخرته. دنیا چیست؟ دنیا وقتی است که خود پول و زور و ریاست و شهرت و قدرت و اینا رو ما هدف بگیریم و نه وسیله، و به هر قیمتی بخوام به اینا برسیم، واجب و حرامی نداریم، توجه اصیل ما به اینجا معطوف بشود، اینجا رو هدف بگیریم و نفهمیم که هدف خدا و آخرت است. اون قضیه. بعد اصلا فرمودن که مؤمن به مؤمنین بگی توجه داشته باشن بعضی مقامات بالای معنوی جز از طریق ابتلا و گرفتاری به یه سری مشکلاتی در دنیا به دست نمیاد، یه سری بلیات، گرفتاری ها، بیماری ها، سختی هایی است که فقط با تحمل و مواجهه درست با اینا میتونید اون رشد انسانی رو داشته باشید. درجات معنوی چجوری به دست میاد؟ میتونید که اقبال به حق کنیم. چجوری میتونیم رومون رو به حق بکنیم؟ وقتی که پشتمون رو به تعلقات مادی بکنیم، یعنی اعراض از دنیا و اقبال به حق. برای که این اعراض پیش بیاد اصلا گاهی لازمه اینجا به ما سخت بگذره، و الا چنان دل می‌بندیم به اینجا که هیچ حرکتی برای تکامل خودمون انجام نمیدیم تا بمیریم، غفلت مطلق. لذا خود این بلایا و مشکلات یه صورت باطنی، یه باطنی داره، این ظاهر یه صورت ملکوتی داره، که تا این مشکلات تو عالم ملک و دنیا برای ما پیش نیاد و ما مبتلا بهش نشویم، ما به اون صورت ملکوتی، به اون نورانیت، به اون مقامات بالای انسانی نمیرسیم. باز از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمودن انه لا یکون للعبد منزله عند الله، گاهی یک بنده انسانی منزلت و مقامی پیش خداوند در محضر خدا داره که ما ینالها الا به احد الخصلتین، حتما با یکی از این دوتا اتفاق باید برش بیفته تا بتونه به اون مقام برسه، اما به ذهاب ماله او به بلیت فی جسده، یه صدمه صدمات سنگین مالی و اقتصادی میخوره، اموالش از بین میره، میسوزه، نابود میشه، کل مرتبه یک به دست سوخته کلاشو برمیداره، تو سر مالش میخوره، میدزدنش، اینا. یا یک گرفتاری و درد و مشکلاتی در جسدش، در بدن پیش میاد، بیماری، یعنی یک ضربات سنگین اقتصادی و به سلامتی بدنی جسمی و مالی گاهی به شما میخوره، برای اینکه خداوند یک راهی رو میخواد جلوت باز بکنه، تو با اون از مسئله‌ای که برات پیش آمده اون رو تبدیل کنی به یک پلکانی برای رشد. یک، باعث میشه از دنیا مایوس بشی، دلت زده بشه و توجه به خدا و به معنویت پیدا کنی، تضرع پیش خدا، حواست باشه اینجا موقت از دست رفتنیه، حواست پرت نشه، و دو، مواجهه درست با این گرفتاری و مشکلات باعث میشه که تو قوی بشی، روحت الهی و نورانی تر بشه. لذا حتی سخت‌ترین مسائل مشکلات اقتصادی و یا بدنی همینم امام صادق علیه السلام میفرمان موحد باشه یه جور مواجه میشه، کافر باشه یه جور مواجه میشه. همین رو اینجوری باید تلقی کن که برای تو که مؤمنی یک ریسمان نجاته که آویزان کردن که به اینجا دل نبندی و خودتو آماده کنی برای رشد، ولی همین حادثه برای یک کافر هیچی بهش نمیرسه جز رنج، اصلا چیزی نمیفهمه، چون کافره، موحد نیست که، همچین نگاه توحیدی نداره، نگاه معنوی نداره به چیزی، واقعا برای او این مشکلات فقط رنج و عذابه، ولی برای مؤمن اینا عذاب نیست، لطف خداست نسبت به او. بله یک حادثه واحده اما نسبیست نسبت به این آثارو داره برای اون آثار، همونطور که عرض کردیم یک غذای خوردنش برای یک آدم سالم یه اثر داره، اثر مثبت داره، برای یک آدم مریض اثر منفی داره، به این معناست. آقا این اتفاق، این مشکل عذاب الهی است یا امتحان و بلکه لطف الهی است، هر دوشه، برای او اینه، برای تو اینه. برای چی؟ برای که تو اصلا نگاهت همینه، برای تو اثر دیگری نداره، واکنش تو در برابر او همینه، رنج میبری، افسرده میشی، میگی یعنی چه، چه وضعه، و باز تو خطاهای بیشتری فرو میره. این یکی نه، این یکی نه، مواجهش طور دیگری است. باز ایشون امام صادق علیه السلام فرمودن ان عظیم الاجر لما عظیم البلا، پاداش بیشتر میخواید آماده گرفتاری ها و مشکلات و امتحانات و آزمون های بزرگتر و بیشتری باشید. و ما احب الله قوما الا ابتلاهم، خداوند هیچ مردمی را بدون آزمون و بدون ابتلا و بدون اینکه عبور از موانع کنن و قدرت تحمل مشکلات رو داشته باشن، اونها رو مشمول محبت و عشق خود قرار نمیده. هیچ مردمی، جامعه ای، گروهی، خانواده ای، شخصی معشوق خداوند نمیشه و مورد محبت خاص خداوند قرار نمیگیره الا ای که امتحانات، ابتلاهای بزرگ داشته باشه، مبتلا بشه و از اون ابتلاعات درست عبور کنه. نکاتی که امام در همون مقدمه چل حدیث و در مباحث یا در بخشای دیگه از این کتاب اشاره کرده که ما چجوری به خودمون، به خدا، به عالم، به دنیا نگاه کنیم، به مشکلاتش، و چجوری خودمون رو، شخصیت خودمون رو مهندسی کنیم. تقوا یعنی مهندسی خود رو به خداوند، رو به حق. این بخشی از نکات رو عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، گفتن این حرفا در حد و اندازه امثال بنده نیست، این کلمات از دهان من بزرگتره. من از باب انتقال این مفاهیم، چون دوستان خواستن، رفقا برن سراغ هم چهل حدیث امام، هم کتاب حدیث جنود عقل و جهل که روایت مفصل و بسیار عمیق و دقیق است از امام صادق علیه السلام، اینا رو ببینین. و با رویکرد امام که در سنین جوانی و میانسالی بحث‌های اخلاقی رو کرده، هم در نظر هم عملاً بهش، به این حقایق متحقق شده، اینا رو در خودش محقق کرده. توجه بکنید مسائل دیگه مثل سیاسی و اجتماعی و فقه و اصول و فلسفه و اینا همه بعد از ایناست و در طول اینا قرار میگیره. انسان کیست و چگونه و چرا خود را مهندسی کند، شخصیت خود را، به جهان چگونه بنگرد، به خودش و به دنیا و به اتفاقات و پدیده های اون، و چگونه تصمیم بگیرد، چه تصمیمی، رو به کدام سمت، جهتگیری وجودی، اخلاق، ملکات، و چگونه رفتار کند در حوزه فردی و به ویژه در حوزه مناسبات اجتماعی، سیاسی، خانواده، اقتصاد، چه و چه و با چه استدلالی و چه توضیحی داره اصالت ندادن به دنیا و در این حال جدی گرفتن دنیا، که امام علیه السلام فرمود کسی که دنیا رو به نام آخرت و ندیده بگیره، برنامه ریزی نکنه، درست زندگی نکنه، و کسی که آخرت را برای دنیا فدای دنیا کنه و ندیده بگیره، اصالت رو بده به دنیا، اینا از ما نیستن. باید اصالت رو به خدا و آخرت بدیم، اما دنیا رو کاملا جدی بگیریم در حوزه سیاست، خانواده، اقتصاد، علم، بهداشت، مسکن، آزادی، عدالت، نظم، کاملا جدی بگیریم و تمدن سازی، انقلاب، نظام سازی، قوانین درست، جمهوریت، چه اینا همه کاملا معنی داره، ولی به شرطی که همه در این مجموعه و در ذیل اون نور مطلق قرار بگیره. یعنی اصالت با خدا و آخرته و در ذیل اوست که باید توسعه، پیشرفت، اختراعات، اکتشافات، مناسبات، روابط بین الملل، سازماندهی و مهندسی بشود و همه مهندسی ها از مهندسی شخصیت و اخلاق فردی و تعلیم کتاب و حکمت شروع میشه که انبیاء علیهم السلام و اوصیاء اونها به ویژه اهل بیت علیهم السلام آمدن که همین را به ما هم آموزش بدن، هم نمایش بدن در عمل که چگونه میشود انسان بود و در همین عالم بود و لحظه لحظه رو به تکامل حرکت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.